تراک 17. از آن جمله در بهار از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود لا يرد القضاء الا الدعاء، قضا را رد نمی کند مگر دعا. پاورقی 1. و از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم ابراما، دعا قضا را بعد از آن که تا حدی حتمی شده رد می کند. پاورقی 2. و از امام ابوالحسن موسی علیه السلام روایت آورده که فرمود بر شما با دعا کردن که دعا و درخواست از خدای عزوجل بلا را رد می کند، هرچند که آن بلا مقدر شده قضایش رانده شده باشد و تا مرحله اجرا جز امضای آن فاصله‌ای نمانده باشد. در همین حال هم اگر از خدای تعالی درخواست شود، آن بلا را به نحوی که خود می داند بر می گرداند. پاورقی 3. و از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود دعا قضای مبرم و حتمی را بر می گرداند، پس دعا بسیار کنید که کلید همه رحمتها و رستگاریها و کلید برآمدن هر حاجت است و مردم به آنچه نزد خدا دارند نمی رسند مگر به دعا، چون هیچ دری نیست که وقتی بسیار کوبیده شود به روی کوبنده باز نگردد. پاورقی 4. مؤلف: و در این روایت اشاره است به اصرار در دعا و اینکه اصرار در دعا یکی از راه‌های استجابت آن است. سرش هم این است که دعا بسیار کردن قلب را صفا می‌دهد. و از اسماعیل ابن همام از ابوالحسن علیه السلام روایت کرده که فرمود دعای بنده خدا در خلوت و پنهانی با اینکه یک نفر است با دعای 70 نفر در علانیه و آشکارا برابری می کند. مؤلف: و در این کلام اشاره به این نکته است که پوشاندن دعا و سری انجام دادن آن خلوص در طلب را بهتر حفظ می کند. و در کتاب مکارم الاخلاق از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود لا یزال دعا در پس پرده استجابت هست تا بر محمد و آل او صلوات فرستاده شود. و نیز از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود کسی که قبل از خودش 40 نفر از مؤمنین را دعا کند، بعد برای خود دعا کند، دعایش مستجاب می شود. پاورقی 5. پاورقی ها: 1. بهار جلد 93 صفحه 296. 2. بهار جلد 93 صفحه 295. 3. بهار جلد 93 صفحه 295. 4. بهار جلد 93 صفحه 295. 5. مکارم الاخلاق صفحه 274. ادامه متن: و نیز از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در پاسخ مردی از اصحابش که گفت دنبال اثر 2 تا از آیه های قرآن می گردم پیدایش نمی کنم، یکی آیه ادعونی از تجب لکم است که هرچه دعا می کنیم استجابتی نمی بینیم فرمود، یعنی می پنداری خدا خلف وعده می کند؟ عرضه داشتم نه. فرمود پس چی؟ عرضه داشتم نمی دانم علتش چیست. فرمود لیکن من علتش را برایت می گویم، کسی که خدا را در دستوراتش اطاعت کند، آنگاه در جهتی که باید دعا کند دعایش اجابت می شود. عرضه داشتم جهت دعا چیست؟ فرمود اینکه قبل از دعا خدا را حمد و تمجید گویی و نعمتهایی که به تو داده برشماری و شکر بگذاری و سپس بر محمد و آل او صلوات بفرستی، آنگاه گناهان خود را به یاد آورده از آنها طلب مغفرت کنی، آنگاه به دعا بپردازی، این از جهت دعا. آنگاه پرسید آیه دوم چیست؟ عرضه داشتم آیه شریفه و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه است. پاورقی 1. برای این که من انفاق می کنم و خلفی و اثری نمی بینم. فرمود آیا می پنداری خدای تعالی خلف وعده می کند؟ عرضه داشتم نه. فرمود پس چی؟ عرض کردم نمی دانم. فرمود اگر کسی از راه حلالش کسب روزی کند و در راه حقش انفاق نماید، یک درهم انفاق نمی کند مگر آنکه خدا نظیر و عوض آن را به او می دهد. پاورقی 2. مؤلف: توجیه این حدیث و امثال آن که در باب آداب دعا وارد شده روشن است، برای اینکه همه می‌خواهند بنده را به حقیقت دعا و درخواست نزدیک سازند. و دورالمنصور است که ابن عمر گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود خدا وقتی می‌خواهد دعای بنده را مستجاب کند حالت دعا به او می‌دهد. و نیز ابن عمر از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود کسی که در دعا را به رویش گشوده باشند حتما درهای رحمت را نیز به رویش گشودند. و در روایتی دیگر فرموده از شما کسی که در دعا به رویش باز شود درهای بهشت به رویش باز شده. پاورقی سوم. پاورقی ها: 1. سوره سبا آیه 39. 2. بهار الانوار جلد 93 صفحه 316. 3. بهار الانوار جلد 69 صفحه 409 حدیث 114. ادامه متن. مؤلف: این معنا از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز روایت شده، فرمودند کسی که حالت دعایش داده باشند اجابتش نیز دادند، و معنای این گونه احادیث از بیان گذشته ما روشن گردید. و نیز در الدرالمنصور است که معاذ بن جبل از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود اگر خدا را به حق معرفت می شناختید کوها در برابر دعای شما متلاشی می شدند. پاورقی یکم. مؤلف: سرش این است که جهل به مقام حق و سلطنت ربوبیت و رکون و اعتماد به اسباب رفته رفته این باور غلط را به انسان می دهد که اسباب هم حقیقتاً موثرند، و این پندار را به حدی می رساند که هر معلولی را مستند به علت معهود و اسباب عادی بداند، و چه بسا می شود که انسان از این پندار غفلت دارد و یا اصلاً چنین اعتقادی ندارد، لیکن این مقدار را معتقد است که این اسباب هر یک برای خود جای دارد که نمی شود سببی دیگر جای آن را بگیرد. مثلا ما می بینیم حرکت و سیر باعث نزدیکی به مقصد می شود، ولی با کمی پیشرفت در توحید این اعتقاد از ما زائل می شود و حرکت را سبب مستقل نمی بینیم و می گوییم مؤثر حقیقی خداست و حرکت جنبه واسطگی را دارد، ولی این اعتقاد برای ما می ماند که درست است مؤثر حقیقی خداست، ولی این طور هم نیست که حرکت هیچ اثر نداشته باشد، بلکه واسطه مؤثری است که چیز دیگر جای آن را پر نمی کند و اگر حرکت و سیر نباشد نزدیکی به مقصد حاصل نمی شود. و سخن کوتاه آن که ما معتقدیم مسببات از اسباب خود تخلف نمی کنند، هرچند که اسباب در حقیقت سبب واقعی نباشند و تأثیر واقعی از آن خدای مسبب الاسباب باشد و اسباب تنها جنبه وساطت داشته باشند. و این اعتقاد توهمی است که علم به مقام خدای سبحان آن را نمیپذیرد، چون با سلطنت تامه الهی منافات دارد. علم به مقام خدای سبحان میگوید درست است که خدای تعالی چنین مقرر کرده که مثلا در هنگام تحقق سیر و حرکت نزدیکی به مقصد نیز محقق شود و در هنگام وجود آتش حرارت نیز پیدا گردد، ولی چنین هم نیست که تنها وقتی آتش بود حرارت هم باشد و یا وقتی آتش بود حرارت و سوزاندن هم حتمی باشد. و خلاصه خدای تعالی با بکار انداختن نظام اسباب و مسببات قدرتش محدود نشده، بلکه همچنان قدرتش مطلقه است. می تواند واسطه ها را از وساطت بیاندازد و اثر را بدون فلان واسطه ایجاد کند، همچنان که در مورد معجزات می بینیم آتش هست اما نمی سوزاند و یا خوردن نیست ولی سیری و سیرابی هست. و همین توهم باعث شده که خیال کنیم تخلف مسببات از اسباب عادیه محال است. هر جا جسم هست سنگینی و سقوط نیز هست، هر جا حرکتی هست نزدیکی به مقصد نیز هست، هر جا خوردن و نوشیدن هست سیری و سیرابی هم هست و مانند اینها. در حالی که در بحث اجاز گفتیم درست است که ناموس علیت و معلولیت و به عبارتی دیگر وساطت اسباب میان خدای سبحان و میان مسببات حق است و گریزی از آن نیست، و اما این ناموس باعث نمی شود که ما حدوث حوادث را منحصر در صورتی بدانیم که اسبابش مهیا باشد، بلکه بحث عقلی و نظری و همچنین کتاب و سنت در عین اینکه اصل واسطگی اسباب را اثبات می کند، انحصار آنها را انکار می نماید. بله، در این بین امور محال که عقل تحقق آنها را محال می داند از محل بحث ما خارجند، چون چیزی که ممکن الوجود نیست بلکه ممتنع الوجود است، فرض تعلق گرفتن قدرت خدا به ایجاد آن فرض ممکن الوجود شدن آن است و ممتنع الوجود ممکن الوجود نمی شود. پاورقی یکم، بهار الانوار، جلد 69، صفحه 409، حدیث 114. ادامه متن. حال که این معنا روشن گردید، می گوییم علم و ایمان به خدا ما را وادار می کند تا معتقد شویم به این که آنچه محال ذاتی نیست و عادت آن را محال نمی داند، دعای در مورد آن مستجاب است که قسمت عمده از معجزات انبیا هم مربوط به همین استجابت دعاست. و در تفسیر عیاشی از امام صادق علیه السلام روایت آورده که در ذیل جمله فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی فرموده، یعنی ایمان بیاورند که من قادر هستم آنچه می خواهند به ایشان بدهم. پاورقی یکم. و در مجمع البیان می گوید از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود معنای ولیؤمنوا بی این است که این معنا را محقق و ثابت کنند که من می توانم خواسته آنان را بدهم. و در معنای جمله لعلهم یرشدون فرموده یعنی شاید به اعتقاد حق برسند و به سوی آن راه یابند. پاورقی دوم. پاورقی ها یک، تفسیر عیاشی، جلد 1، صفحه 83. دو، مجمع البیان، جلد 1، صفحه 278.